نوشتن یگان خانه حقیقی من است. علی محمد افغانی. تا درودی دیگر، بدرود. پرتوی از آفتاب تقدیم علاقه‌مندان خودش می‌گردد. شنونده باشید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
مهمترین سرمایه کارگره، یعنی از پول و از تحقیقات علمی و اینها تأثیرش بیشتره کارگر. ما با این سرمایه چه کنیم؟ این شروع وظایفی است که در قبال کارگران وجود دارد. این وظیفه بخشیش ممکنه به عهده بنده حقیر باشه، بخشی به عهده وزیر باشه، بخشی به عهده صاحب سرمایه و کارآفرین باشه، بخشی به عهده عموم مردم باشه، بخشی به عهده مطبوعات باشه. بالاخره وظایفی وجود داره در قبال کارگر. کارگر برای اینکه بتوانه درست کار بکنه، بتوانه هم کار رو خوب از آب در بیاره و به دیگران کمک برسانه، هم بتوانه خودش سر پا بیسته، نیازهایی داره. یکی از نیازها امنیت شغلی است، یکی از این نیازها ایمنی بدنی است. این حوادثی که اتفاق میفته برای کارگرها، اینا عمیقا انسان رو ناراحت میکنه، اینا ضربه است، ایمنی است. یکی از این نیازها برطرف کردن دغدغه های معیشتی است، یعنی این کارا باید انجام بگیر. حالا من به بعضی از اینها یه با اشاره عرض میکنم و عبور میکنم. اولین موضوع امنیت شغلیه. کارگر باید بدانه که سر این شغل خواهد بود، بدانه برنامه ریزی کنه، دغدغه نداشته باشه که حالا تا کی، تا چند. ادامه شغل او منوط و وابسته به اراده دیگری نباشه. امنیت شغلی یعنی باید این امنیت رو تأمین کنه. به بهانه‌های گوناگون در یه دوره‌ای چند سال قبل از این کارخانه‌های متعددی تعطیل شد. این خب ضد امنیت شغلی است. گاهی می‌پرسیدیم که چرا گزارش می‌آمد که فلان کارخانه تعطیل شد. می‌گفتیم چرا؟ بهانه می‌آوردن، مواد اولیه نیست، ماشین‌ها فرسوده است، چه. خب البته اینا هست، لیکن اینا علاج داره، باید علاج کنن، کارخونه رو نباید تعطیل کن.
Thank you.
دوستان عزیز شنونده، تکرار برنامه ورزش تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه 1-2-3 ورزش از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یاران گرامی و ورزش دوستان ارجمند، در آغاز برنامه و بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در این روزها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. مدینه قربانزاده، ورزشکار تاجیک، مدال طلای جام ملت‌های آسیا 2025 را از آن خود کرد. مدینه قربانزاده در مسابقات بین‌المللی جام ملت‌های آسیا 2025 در بین نوجوانان در تاشکند ازبکستان در وزن 52 کیلوگرم مقام اول و مدال طلا را کسب کرد. مسابقات بین‌المللی جام ملت‌های آسیا 2025 در جمهوری ازبکستان آغاز و تا 23 ماه می ادامه خواهد داشت. در این مسابقات 515 ورزشکار از 8 کشور جهان بر رقابت خواهند پرداخت. مدینه قربانزاده، خواننده صنف 11 مکتب رقم 19 ناحیه سینا در شهر دوشنبه است. مدینه قربانزاده اخیراً در مسابقات گرند اسلم 2025 دوشنبه مدال برنز کسب کرده بود. رقابت‌های کفا 2025 ویژه زیر 17 سال از 24 تا 31 می با حضور تیم‌های افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در گروه B رقابت‌های آسیای مرکزی با تیم‌های تاجیکستان و ترکمنستان در دور گروهی بازی خواهد کرد. تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان در دومین بازی خود در دور گروهی با تاریخ 7 خرداد ساعت 17 به وقت کابل مقابل تاجیکستان بازی میکند. افغانستان قهرمان دور گذشته این مسابقات شده بود. ناپولی قهرمان سری آ ایتالیا شد. ناپولی با درخشش ستاره های سابق منچستر قهرمان سری آ شد. در فصلی که بسیار انتظار داشتند نام های دیگر جام را بالای سر ببرند، ناپولی موفق شد با عملکرد خیره کننده چهارمین قهرمانی تاریخ خود را جشن بگیرد. این قهرمانی در رقابت سخت و نفسگیر با اینتر به دست آمد، جایی که شاگردان آنتونیو کانته تنها با یک امتیاز اختلاف نسبت به رقیب جام سری آ 2024-2025 را از آن خود کردند. ناپولی در دیدار مقابل کالیاری نمایش قدرتمند ای را داد و با پیروزی در این بازی قهرمانی خود را قطعی کرد. تیم ناپولی که فصل را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی آغاز نکرده بود، با هدایت کانته و درخشش ستارگان خود توانست عملکرد فراتر از انتظار داشته باشد و با کمترین استرس ممکن جامی را بالای سر ببرد. این قهرمانی یک دستاورد تاریخی برای ناپولی محسوب می شود و بار دیگر نام این تیم را در تاریخ فوتبال ایتالیا جاویدانه خواهد کرد. جشنهای قهرمانی در شهر ناپل آغاز شده و هواداران این تیم غرق در شادی و سرور این موفقیت بزرگ را گرامی می دارند. با این ترتیب برد 2-0 اینتر مقابل کاما که با درخشش مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم اینتر همراه بود نتوانیست باعث قهرمانی اینتر شود. محمد صلاح ستاره مصری لیورپول بهترین عنوان بازیکن فصل 2024-2025 لیگ برتر فوتبال انگلیه را به دست آورد. ستاره مصری لیورپول با انتخاب به عنوان برجسته‌ترین بازیکن فصل لیگ برتر به جمع معدود بازیکنان پیوست که این جایزه را بیش از یک بار کسب کرده اند. او با عنوان بهترین بازیکن فصل 2024-2025 لیگ برتر جزیره انتخاب شد و با پنجمین بازیکن در تاریخ لیگ برتر تبدیل شد که این جایزه معتبر را دو بار به دست آورده است. صلاح پیشتر در سال 2017-2018 نیز این عنوان را کسب کرده بود. او که با تازگی قرارداد جدید با لیورپول امضا کرده، در فصل آینده با هدف تبدیل شدن به اولین بازیکن که 3 بار این جایزه را کسب می‌کند، به میدان خواهد رفت. سابقه تیم‌های ملی ایران و کره شمالی در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران پایتخت ایران برگزار می‌شود. در شرایطی که طی ماه‌های اخیر صحبت از برگزاری مسابقه تیم‌های ملی ایران و کره شمالی در مشهد مطرح بود، اما محل این بازی دوباره تغییر کرد و به پایتخت برگشت. فدراسیون فوتبال ایران اعلان کرد به دلیل محدودیت‌ها در پرواز مضاعف تیم مهمان از جده به ترکیه، سپس ایران و مسیر برگشت، همچنین تأمین برخی از سخت افزارهای مد نظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیدار تیم ملی مقابل کره شمالی در مشهد برگزار نمی‌شود. تیم ملی والیبال ایران خود را برای حضور در لیگ ملت‌ها که هفته نخست آن 21 تا 26 خرداد ماه در برزیل آغاز می‌شود آماده می‌کند. گزارش را در همین زمینه از همکارانمان می‌شنوید.
یک هفته هست که تیم ملی با حضور پیاتزا سرمربی جدید تیم ملی در حال تمرینه.
Of course the door of the national team is open for the next season.
همیشه در تیم ملی بازه برای نفس بعدی.
But I need to check the new players because LA is
بازیکن‌های جدیدو چک کنم حتما به خاطر اینکه LA
in 3 years
توی 3 سالی که برای لس آنجلس
is going good on that side.
به نظر من تیم داره مسیر خوبی رو پیش میره.
ملی پوشان والیبال برای حضور در هفته اول لیگ ملت‌ها که در برزیل برگزار میشه آماده میشن.
یه هفته ای است که آقای پیاتزا اومدن. قبلش ما تمرینات خیلی پرفشاری داشتیم اینجا، ولی از وقتی خودشون اومدن بالاخره تمرکز رو تمرین‌ها بیشتر شده.
داره سیستم جدید خوب به ما آموزش میده و چیزای جدید داریم یاد میگیریم و سعی میکنیم که خیلی زود اون چیزی که آقای پیاتزا میخواد بهش دست پیدا کنیم.
کلی بازیکن جوان و خوش آتیه به تیم ملی دعوت شدن.
همه همسن و سال همیم تو تیم، حالا کل دنیا هم الان دقیقاً همین جوریه. تمام تیم‌ها دارن جوون میشن، ما هم حالا جوون شدیم، استعدادهای خوبی داریم واقعا.
در هفته اول لیگ ملت‌ها ایران با تیم‌های برزیل، آمریکا، اوکراین و اسلوونی رقابت خواهد کرد.
تیم ملی بامداد 8 خرداد عازم ایتالیا خواهد شد و 2 بازی دوستانه با تیم ملی ایتالیا در اونجا انجام خواهد داد. از همونجا عازم برزیل میشه، هفته اول مسابقات لیگ ملت‌ها رو در برزیل آغاز خواهد کرد.
تیم ملی والیبال ایران در هفته اول رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال 21 خرداد برابر تیم برزیل قرار می‌گیره.
فینال جام حذفی فوتبال ایران روز پنجشنبه 8 خرداد ماه برگزار می شود. اما در رابطه با قهرمانان جام حذفی ایران در 38 دوره گذشته و تیمها و چهره های پر افتخار جام حذفی فوتبال ایران گزارش را با هم می شنویم.
در 37 دوره گذشته مجموعاً 28 تیم مختلف موفق شدند به فینال این رقابت ها راه پیدا کنند. از جمع 4 تیم مرحله نیمه نهایی، 2 تیم گلگهر سیرجان و صنعت نفت آبادان تا به حال فرصت حضور در فینال رو نداشتند. اما استقلال با 14 بار راهیابی به فینال و 7 عنوان قهرمانی بیش از هر تیم دیگری دیدار نهایی جام حذفی رو تجربه کرده. البته آبی‌های تهران در 3 مرتبه آخری که به فینال رسیدن، جام قهرمانی رو به حریفان واگذار کردن و آخرین قهرمانی اونها به سال 97 برمیگرده. ضمن اینکه پرسپولیس با 7 عنوان قهرمانی یکی دیگر از موفق‌ترین تیم‌های تاریخ جام حذفی به شمار میاد. ملوان بندر انزلی هم با 7 بار حضور در دیدار نهایی و کسب 3 عنوان قهرمانی بعد از سپاهان و ذوب‌آهن یکی از پرافتخارترین تیم‌های ایران در این جام لقب گرفته. نکته قابل تأمل این که در مجموع 15 تیم مختلف موفق به قهرمانی در جام حذفی شدند که در فهرست فاتحان این جام نام تیم‌های نظیر شاهین اهواز، بهمن، برق شیراز، سبای قم و نفت تهران هم به چشم می‌خوره که امروز یا منحل شدند یا از سطح اول فوتبال ایران کنار رفتند. شاید جالب باشه بدونید که سید مهدی رحمتی با 6 حضور در دیدار نهایی جام حذفی بیش از هر بازیکن دیگه ای این مسابقه رو تجربه کرده. آرش رضاوند که تا به حال در 5 فینال جام حذفی حضور داشته، این فرصت رو داره که در این رکورد با رحمتی شریک بشه.
ورزش دوستان و به ویژه مخاطبان فوتبال دوست، آگاه هستید که سهمیه ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یا نخبگان توسط تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا کاهش پیدا کرده است و از 2 تیم به 1.5 تیم کاهش یافته. در خصوص این موضوع و درباره کاهش سهمیه ایران تا سال 2027 در آسیا، همکنون تحلیل آقای حمید درخشان، پیشکسوت و مربی فوتبال ایران را میشنویم. سلام آقای درخشان، در خدمت شما هستیم.
خب خدمت شما عرض بکنم که تصمیماتی که اونا گرفتن تصمیمات درستی بوده. حالا ما یه مقدار توقعاتمون نسبت به داشتن سهمیه زیاده اون بحث جداگانه است. به همین دلیل من فکر میکنم که ما در عمل کرده اون عمل کرده خوبی نداشتیم و ضعیف بودیم که سهمیه ما رو فیفا کم کرده. به واقع ما اگر تیم هامون که تیم های چهار تا تیم اول اون استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور اگر میتونستن نتایج بهتری رو بگیرن، خب مطمئنا ما سهمیه‌مون کم نمیشد و شاید هم ممکن بود اصلا سهمیه‌مون اگر این چهار تا تیم موفق میشدن بیشتر میشد.
بله.
متاسفانه عملکرد ضعیف خودمون باعث میشه که انتظاراتمون از اف سی و فیفا زیادتر باشه که چرا سهمیه ما رو کم کرده. هیچوقت نگفتیم که چرا عملکرد ما اونجا انقدر ضعیف بوده که ما باید به عملکرد خودمون برگردیم و ببینیم که چرا ما نتونستیم اونجا موفق بشیم. آیا تو فوتبال خودمون تونستیم یه توانایی داشته باشیم، تونستیم توسعه بدیم ورزش خودمون رو، فوتبال خودمون رو؟ آیا از نظر تاکتیکی ما تونستیم رشد بکنیم؟ آیا تونستیم بازیکنای خوب و با کیفیت رو جذب کنیم برای باشگاه که تا بتونیم تو مرحله نخبگان بتونیم نتایج خوبی رو بگیریم؟ اینا علتاییه که ما در خودمون باید پیدا بکنیم، نه اینکه دنبالیم بگردیم چرا سهمیه‌مون کم کردن. خب سهمیه به همین دلیل کم شده که شما نتایج خوبی نگرفتیم و عدم نتیجه گیری باعث میشه که خب از رده گردونه خارج بشیم. ما باید برگردیم به فوتبال خودمون، ببینیم که آیا تو فوتبال خودمون، آیا تو لیگمون رشد کافی داشتیم، آیا تونستیم ما توسعه بدیم. وقتی ما تو لیگمون آقای گلمون 14 تا گل میزنه، توقع بر این داشته باشیم که باید سهمیه ما تو آسیا بیشتر بشه؟ نه، اینطوری نیست. ما برگردیم به فوتبال خودمون، ببینیم که چقدر فوتبال خودمون رو با امکاناتی که داریم رشد دادیم و چقدر میتونیم رشد بدیم که انتظاراتمون بر اساس اون رشدمون برای افسی و فیفا باشه. ما مشکل از خودمونه، ما مشکلات خودمون رو باید مرتفع بکنیم که بتونیم قدرتمون رو بیشتر بکنیم و بتونیم اونجا حرفی برای گفتن داشته باشیم و با اقتدار تو بازی های نخبگان و یه رده پایین ترش شرکت میکنیم نتایج خوبی رو بگیریم. به همین خاطر من اعتقاد دارم که ما باید برگردیم به فوتبال خودمون و فوتبال خودمون رو ارزیابی بکنیم و ببینیم که چرا نمیتونیم اینقدر تماممند باشیم. دلایل عدم نتیجه گیریمون به چه دلیل هست؟ من فکر میکنم که ما یه اصلاحی رو با توی نوع انتخاب بازیکنهای خارجی، نوع بازیکنهای داخلیمون و حتی ساعت فوتبالمون باید دقت بکنیم که انشالله بتونیم اینو توسعه بدیم تا بتونیم تو آسیا حرفی برای گفتن و عرض اندام داشته باشیم.
خب شنوندگان گرامی و ورزش دوستان عزیز، در بخش پایانی این برنامه با معرفی یک ورزشکار مطرح میپردازیم و در این قسمت با معرفی وحدت حنانوف، مدافع فوتبال تاجیکستان، در خدمت شما هستیم. وحدت حنانوف بازیکن فوتبال اهل تاجیکستان است که در پست میان دفاعی برای باشگاه فوتبال استقلال تهران در لیگ برتر خلیج فارس و تیم ملی تاجیکستان بازی میکند و با عقد قرارداد یک ساله به استقلال پیوست. در 16 آبان ماه سال 1400 هجری شمسی استقلال تاجیکستان پیوستن دو بازیکن این تیم، وحدت حنانوف و منوچهر سفروف را به پرسپولیس تایید کرد. این دو بازیکن به نخستین تاجیک های فوتبال ایران تبدیل شدند. حنانوف نخستین بازی خود را برای تیم بزرگسالان کشورش در 16 دکر 2018 برابر عمان انجام داد. وحدت حنانوف در جام ملت‌های آسیا 2023 نیز در ترکیب اصلی تیمش بود و توانست در برابر امارات اولین گل خودش در این رقابت‌ها را به ثمر برساند. حنانوف در اولین حضور تاجیکستان در این مسابقات به نیمه نهایی نرسید و در جمع 8 تیم بام قرار گرفت. حنانوف با استقلال تاجیکستان لیگ عالی تاجیکستان و سوپرجام تاجیکستان را برنده شده با پرسپولیس تهران با قهرمانی لیگ برتر خلیج فارس و جام حذفی ایران دست یافته و با سپاهان ایران هم سوپرجام باشگاه های ایران را در کارنامه قهرمانی های خود دارد. شنوندگان گرامی، در اینجا با پایان قسمت دیگر از برنامه ورزشی رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم. صحت و سلامت باشید.
کاربلد، برنامه ای که تقدیم علاقه‌مندانش میشه و تکرارش هست. همراهی بفرمایید.
بلد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، ده قولشون قوله، حرفشون حرفه و علمشون علمه. اگر به جایی میرسن به واسطه پشتکاریه که دارن، امیدیه که به کار میبندن، مسیریه که میدونن و راهیه که بلدند. اینجور آدم ها از نقطه شروع تا پایان عزمشون عزمه، ارادهشون محکمه، خواستشون این توانستنه. آدم های دوروبر ما هستن که قصه موفقیتشون شنیدنی، دیدنی و تعریف کردنی است، مثل عزیزی که مهمان برنامه ما خواهد بود. درود به همه شما دوستان عزیزم، خوشحالیم از این که در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز تصمیم گرفتیم به سراغ یکی از عزیزانی بریم که در حوزه فرهنگ دارن کار میکنن. به عنوان یک تولید کننده محصولات فرهنگی دعوت ما رو پذیرفتن، قرار هست که دقایقی خدمتشون باشیم. از حوزه کاریشون، از محصولاتی که داره تولید میشه به همت ایشون و دوستانشون بیشتر بشنویم و از کم و کیف کارشون. اتفاقا یه نمونه محصول بسیار زیبا همینجا آوردن، یه نمونه‌ای که به نظر من قابل تأمل هست، میشه راجبش خیلی صحبت کرد. من که خودم به شخص خیلی علاقمند شدم به اینکه بیشتر راجبش بدونم و قطعا برای کسانی که براشون مهم هست، به ویژه بچه هاشون رو در همون سنین ابتدایی آشنا بکنن با فضای قرآنی، با فضای نماز، با فضایی که میتونه بچه ها رو در یک محیط بسیار مناسبتر و خواستری تربیت بکنه، این محصول میتونه بسیار کاربردی باشه. پیشنهاد میکنم برنامه امروز رو از دست ندید. جناب آقای غلامرضا شالچی، سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه و خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. من غلامرضا شالچی هستم، زاده شهر قدیمی تبریز، الان در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خدمت از ماست.
عرض خدمتتون که من دوران تحصیلم و حسابداری خوندم.
چند سالتون اول؟
من متولد 1353 هستم.
اصلا نمیخوره واقعا مزید. ماشاءالله.
سلامت باشید. عرض خدمتتون که دوران تحصیل منو حسابداری خوندم، نزدیک
چه مقطعی
لیسانسش حسابداری خوندم و حدود 25 سال حوزه مالی و حسابداری و حسابرسی فعالیت داشتم. و جدیداً هم همین چند وقت پیش دوره دکترای حرفه‌ای دی بی ای دانشگاه تهران رو تموم کردم.
خیلی عالی.
که همراه کسب و کارمون نیاز هست که، یعنی هر کسب و کاری که مدیری داشته باشه نیاز هست که این دوران بگذرونه و ازش استفاده کنه.
درسته، کاملا درسته. خب از شما به عنوان تولید کننده محصولات چند رسانه‌ای گویا و سخنگو یاد شده. دوستان برای من یه فهرستی ارسال کردن که من اشاره کنم و بعد راجع به تک تکش با جزئیات و البته محصول زیبایی که آوردیدم صحبت بکنیم. ناشر دیجیتال وزارت ارشاد، شرکت خلاق که زیر مجموعه یا زیر نظر معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری داره کار میکنه، دارنده رتبه اول در اجلاس سراسری نماز به عنوان برگزیده رویداد ایران ساخت در جشنواره شهید فخریزاده، دارنده رتبه برتر در جشنواره آتش به اختیار شهرداری تهران و چندین جشنواره و نمایشگاه دیگه. به عنوان محصول در واقع اصلی من اشاره کنم که دارای گواهی اختراع هستی محصول که الان اینجا ما خدمت جناب آقای شالچی داریم میبینیمش، سجاده نمازی هست که سخنگوست به زبانهای فارسی، عربی و ترکی، باری کلا یعنی سه زبان متفاوت ده. همین امکان رو داره که بچه‌ها بتونن باش ارتباط بگیرن. تو ویژگی و ظاهر و حالا بخوای راجع به صحبت بکنیم، من فقط کلی بگم و بعد توضیحات بیشتر. اول از همه که از تصویری انتخاب شده و استفاده شده که بچه‌ها باش بتونن ارتباط خیلی خوبی رو برقرار بکنن. قسمت بالاییش تصویری از ابر هستش و استفاده شده از یه لوگوی زیبایی که به هر حال برگرفته از بخشی از ویژگی‌های فرهنگی ادبیات فارسی و هنرهای فارسی است و قسمت پایینش هم از رنگین کمان و فضای سبزی که بچه‌ها بتونن اون دلانگیزی و زیبایی رو دوست داشته باشن، باش ارتباط بگیرن. و قسمت بالا هم دو طرف کاملا نکات و توضیحاتی من دارم میبینم و آهادیه در واقع هم مناره ها و هم گنبد از مسجد رو هم داریم میبینیم. حالا مسجد هست، حالا خودشون حتما توضیح خواهد داد. من کلی گفتم دیگه، شما بگید که چی شد به این طرح رسیدید، کی این ایده اصلا به ذهنتون خطور کرد، چطور ارتباط برقرار کردید، چی شد که به این اختراع رسید. خدمت شما هستم.
خواهش کنم من یه گذری کنم به چند دهه گذشته. خدا رفتگان همه رو بیامرزه. پدر من تولید کننده بودن.
بله.
خب خون ایشون هم در رگم ما جاری بود و دوران ابتدایی ما 6 تا برادر بودیم.
درسته.
که طب اون زمان جمعیت در واقع معقولی به حساب می اومد.
بله.
خب من دورانی که فراغت داشتم هی خب بچه‌ها همه بیرون بازی و فلان، ما هم بازی می‌کردیم. ولی یکی از برادرام یه روز منو فرستاد برای یه ابزار فروش که میخ تهیه کنم. و رفتم اونجا، منتظر بودم که مثلا سوم ابتدایی بودم، رفتم میخ تهیه کنم، منتظر بودم که خب میخو تهیه کنم پولش بدم بیام. اون آقای کم منو معطل کرد، گفت یه نفر هست اینو راه بندازم. بعد یعنی یه بنده خدا آورده پاکت‌های کاغذی قدیم، دیدین که تمام
برای میوه و اینا استفاده میشه،
میوه و هر چی که بود دیگه به جای نایلون از پاکت استفاده میشه.
همون لحظه از یارم معمولا تو این پاکت میذاشتم.
الان هم در واقع اون کار انجام
میده. انجام میشه.
عرضم خدمتتون که خب من یه همون لحظه گفتم خب ما 6 تا برادریم، همه هم مدرسه میریم، این همه هم کتاب داریم، کلی انبار کتاب
خب
هست، و چرا من این کارو نکنم؟
یعنی تولید پاکت با همون کتابایی که مال ساله
دقیقاً همون روی یک باقی مونده پول که داشتم، یه چسب در واقع پودری هم بود، در واقع اونو تهیه کردم. به این آقا گفتم من از این پاکتو تهیه کنم بیارم پیش شما، میخواین یا نه؟ گفت خیلی سخته، کارتون نیست. گفتم باش. من گرفتم آوردم خونه و روزهای اول مخفیانه این کار انجام میدادم. خب برادرم، چون من فرزند آخر خانواده بودم، گفته خب برادرم شوخی میکنن، اذیت میکنن، مسخره میکنن، چیکاره یه فلان. خب من شروع کردم تو حیات خونه در واقع همین پاکت ها رو درست میکردم، همتون میچیدم زیر آفتاب که خشک بشن. یه روز باد همش رو برداشت برد و
از
کارا. خب بچه سوم ابتدایی خب بهش برمیخوره، ناراحت میشه. ما اونجا شروع کردیم این کار رو دیگه همینطور ادامه دادن. یعنی کارم شد 3 ماه تعطیلاتم هم همین کار انجام میدادم.
بازار فروش هم داشتی؟
همون آقایی که گفت نمیشه، در واقع هر موقع میرفتم با خوشحالی میگره.
نازوش نبود اون پاکت های
نه نه نه
برگایی مثلا
نه کتاب. پاکت کوچیکی در واقع
سایز
کوچیکی برای مثلا پیچی نمیدونم این چیزای تحویل مشتری
شدم. خب
دیگه اون موقع ما از اون موقع شروع کردیم به تولید و عشقش هم داشتم که خیلی خوشحال بودم.
شما رفتید یه فاز و یه فضای جدید رو تجربه کردید. حسابداری نیست کارتون، تولیده. درسته یه علاقه قدیمی بوده اما شروع تازه بوده. نگران این نبودید که شاید فرصت نباشه برای اینکه دوباره از نو بسازم، از نو ایجاد بکنم، دوباره از صفر شروع بکنم، نکنه داشته های قبلم رو هم عملا از دست بدم، مشتریان سابقم رو از دست بدم و امروز توی فضای گیر بکنم که دیگه نمیدونم مثلا ممکنه نتیجه‌ام نده؟
این اتفاق افتاد. عملا من چندین مورد رو در واقع تحت بررسی قرار دادم، یک نمونه سازی کردیم، خیلی کارهای مختلفی انجام دادیم. یعنی این نیست که ما همینطور مستقیما اومدیم همین کارها رو تولید کردیم. در واقع خب کاری که شروع کردم تو ذهن من بود یه کار کنم که ماندگار باشه و اینکه یه خدمتی هم برای مملکت خودم انجام بدم، هم برای دینی که برای دین خودم دارم در واقع انجام بدیم. برای کار نماز کارهای زیادی شده، یعنی فعالیت‌های زیادی شده که واقعا همینجا جای تحقیر تشکر داره، چون کار فرهنگی کردن یه مقدار سخته. ما این محصول رو فکر کنم با 100 تا نمونه اولیه که من تولید کردم جای مختلف می‌بردم برای بحث چاپش و نمی‌دونم بحث‌های طراحیش و هر کسی یه حرف می‌زد دیگه، نهای مختلف پشت سر هم صف وایساده بودن. آره خیلی نه، از دور و نزدیک، بیشتر از نزدیک
فکر کنم خیلی‌هاش هم در واقع دلتون رو خالی می‌کرد.
100%. یعنی خیلی، یعنی ما تا جایی می‌شستیم که با این چه کاری، همه میگن بده فلان بهمانه، تا اینکه در واقع رفتیم کار ثبتش انجام دادیم، نمیدونم
خورده از ایده‌ای که برای در واقع شکل دادن همین سجاده استفاده کردید بگید. اول اصلا من اشاره کنم به نظرم طرح دلنشین انتخاب شده، چون زاویه دید یه بچه نوجوان یا بچه‌ای که کودک هست تازه داره توی فضای نوجوانی قرار میگیره با این تصاویر خیلی زاویه بهتری هست. حالا من خودم یه فرزندی دارم توی در واقع آستانه دوره نوجوانی هست، میدونم که چطور با این ترکیب بله رنگ‌های زیبا میتونه ارتباط برقرار بکنه. این به نظرم خیلی به چشم میاد، یه نکته واقعا قابل تاکید و قابل تعریف هست به نظر من. این یه موضوع. و بعد اینکه حالا چه آیتم ها چه بخشی بهش اضافه بکنید، کدام نکات داشته باشه که بتونه همه نیازهای یه کودک رو یا یه نوجوان رو توی اون سنین جواب بده، اینها قطعا نیاز به کار کارشناسی داره.
صدق.
چطور رسید به این ایده ها، به این بخش ها، چه کسانی کمک کردن، چطور تونستید این نیاز مخاطب رو پیدا بکنید؟ راجع به اینا توضیح بدید.
من در اون سال در واقع خودم دو تا بچه دارم، یکیش دختره و پسر.
خدا حفظشون بکنه. چند سالشونه؟
دختره الان 14 سالشه.
14 سال.
تقریبا همون موقع که
8-9 ساله بوده.
دقیقاً.
بله. خب قشنگ میتونستید شما زائقه بچه‌ها رو تون مثلا
دقیقاً نیازش متوجه می‌شدم. حالا این ما در واقع اینو خدمتتون بگم، محتوایی که داشتیم یه محتوای توضیحی داره که یکی از دوستان ارجمندم که در واقع یه جورای همکار شما هم هست توی رادیو برون مرزیشون کمکم کردن، در واقع صداش اینجا هست و صدای تلاوتش هم یک نوجوانی بودن که حافظ 8 جزء از قرآن بودن، از ایشون خواهش کردیم و چندین نفر دیگه که ایشون منتخب شدن و صداش برگزیده شد. ما تو نمایشگاه اول که میمدیم افراد مختلف میمدن از بازه‌های مختلف، من گفتم خب برای فقط آموزش نماز. بعد یواش یواش دیدیم مشتریای دیگه داریم محصول، دیدیم اون کسایی که میان مشتری جدید ما هستن، اومدیم تعریفش عوض کردیم، گفتیم این سجاده از سن 5 سال تا 80 سال هر کی که بخواد نماز یاد بگیره، آلزایمر داره، شکیات نماز داره، مربیان، مبلغین و معلمین در واقع درس نماز میتونن از این محصول استفاده کنن.
شکل ظاهری واسه سنین بالاتر هم همینه، آیتم ها همین هاست یا تغییر میکنه؟
اتفاقا خیلی جالبه بگم که مثلا ما خیلی از عزیزانی که سن بالایی دارن میگفتن ما از این سجاده هایی که رنگ تیره دارن خسته شدیم، دوست داریم تو فضای سبز نماز بخونیم. بابا این بچگونه است، گفت تو چیکار داری، من میخرم.
به نظر میسه رو کیفیت دوختش اینا هم دقت کردید، حتی پارچه‌ای که انتخاب شده مناسب هست که زود کوتاه مدت آسیب نبینه، درسته؟ یه توضیح میدید راجع به
این
کار.
این پارچه‌ای که الان اینجا خدمت شما الان هست با 1200 درجه حرارت چاپ شده روش، از بین نزدیک 40-50 تا پارچه مختلف که خب الان من به راحتی میگم که خب من از نمونه‌های مختلف استفاده کردم، ولی واقعا سخته تو بازار تهران از این راه رو به اون حجره به این حیاط این ور اون ور دونه دونه نمونه تعیین می‌کردیم، می‌بردیم چاپ می‌آوردیم می‌شستیم، نمی‌دونم استفاده می‌کردیم.
این طولانی مدت قابل
بله
استفاده نمی‌مونه.
تمام اینا بله هست.
خب از دکمه‌اش خوردیم.
بله
به نظرم دونه دونه تست کنیم.
بله بله
کار می‌کنن، چه ویژگی‌هایی داره
این محصول. یک کلید اصلی داره که در واقع روشن میشه که
خب.
وقتی هم که روشن میشه با بسم الله الرحمن الرحیم رو شروع بکن. یکی از کلیدهایی که در واقع اولش وجود داره بحث وضوع هست که در واقع آموزش
وضوع.
من یه قسمت شو در واقع اینجا
فهمیدم
دوستان در واقع
وضوع ابتدا نیت کنید، وضوع میگیرم قربتا الالله، بعد با آب پاک و تمیز صورت را از بالا به پایین و از پیشانی تا چانه بشویید، دست راست را از آرنج تا نوک انگشتر و از بالا به پایین بشویید.
کلید بعدی که وجود داره اذان هست.
خب این اذان اقامه است، درسته؟
تو این محصول ما اومدیم تمام نمازها رو جداگونه براشون در واقع یک کلید مجزا گذاشتیم،
یعنی تمام در واقع پنجگانه رو شما توضیح دادیم،
تمام نمازها رو گذاشتیم و اینکه هر نمازی که هر مثلا نماز صبح، نمازهای ظهر و عصر یه توضیحات کوچیکی هم براش گذاشتیم. مثلا نماز صبح رو که مثلا توضیحش من کلیش میزنم،
نماز صبح اولین نماز از 5 نماز روزانه مسلمانان است که 2 رکعت است. زمان آن از هنگام فجر تا زمان طلوع آفتاب میباشد.
این یه توضیحه که در واقع نمازگزاری که میخواد آموزش ببینه بدونه که
متن نماز رو هم در ادامه میشه.
بله ادامه کلید مجزایی داره.
کلید مجزا.
دقیقاً بدونه که نماز وقتش کی هست، یعنی بله. اینا رو اونقدر تکرار میکنه که ملکه ذهنش بشه.
دقیقاً درست.
چون ما الان توی دوران وضعیت خانواده قرار داریم که پدر مادر دیگه بعضن ما میبینیم که خودشون میگن ما دیگه حوصله یک بار دو بار توضیح رو نداریم. یعنی اون بحثی که میخوان زمان بذارن یا اون دقت لازمی که داشته باشن رو نداشتن.
مثلا بچه‌ها خیلی... خودشون خیلی به راحتی میتونن با زدن یه دکمه کاملا آشنا بشن که قرار چه اتفاقی بیفته.
یه کلید دیگه مثلا یه کلید گذاشتیم به نام دعا.
خب با توجه به احادیث و سفارش بزرگان دین برای افزایش تأثیرات مثبت عبادت دعاهای زیادی پیشنهاد شده است که یکی از مهمترین آنها دعا برای سلامتی امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف می باشد.
الان کلیه دیگه یک مثلا مد نظر ما هست نماز صبح دو رکعتی هست. نماز صبح دو رکعتی نماز رو از نیت ابتدایش شروع میشه تا انتهایی که در واقع الله اکبرش گفته بشه. اصلا نماز صبح دو رکعتی
برای خواندن نماز صبح ابتدا نیت میکنید دو رکعت نماز صبح میخوانم قربتن الالله، همزمان دو دست را تا گوش بالا میبرید و الله اکبر میگویید و دست ها را پایین آورده و سوره مبارکه حمد و توحید را میخوانید.
درست.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
قسمتی از نماز دو رکعتی بود و نمازهای ظهر و عصر هم به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. ما یک کلیدی در اینجا دیدیم که تسبیحات حضرت زهرا هست. آموزش میده که در بین دو تا نماز یا بعد از نماز این تسبیحات در واقع انجام بشه.
درست.
تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها از بهترین ذکرهای مستحب است که مسلمانان معمولاً بعد از هر یک از نمازهای یومیه میگویند.
خیلی متشکرم. واقعا دوست داشتیم بیشتر با شما صحبت بکنیم. اما زمانی برنامه محدود هست. ممنونم آقای سوزوتون در این برنامه. آرزوی موفقیت و تندرستی داریم و تشکر از تک تک مخاطبان گرامی که برنامه شنیدید. بهترین ها رو براتون آرزو مندیم و تا فرصتی دیگر خداحافظ.
دوستان خوبم، علاقمندان همیشگی نمایش، تکرار نمایش تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید که امروزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. نویسنده علیرضا محمودی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، مهرداد عشقیان، محمد آقا محمدی، مهرداد مهمان دوست، جواد پیشگر، علی تاجمیر، رضا عمرانی، علی زرینی. کارگردان علی عمرانی. آهنگساز بهنام کلاهبخش. کارشناس محسن یار محمدی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. سردبیر و تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک،
از نامه باستان تا بدانجا سخن گفتیم که چون منوچهر شاه دادگر دیده از جهان فرو بست، فرزندش نوذر بر تخت پادشاهی ایران نشست. چندی نگذشت که پادشاه نو از راه و شیوه پدر بازگشت و بیداد و خودکامگی پیشه کرد. سرداران و بزرگان ایران بر او شوریدند و ایران زمین در آستانه جنگی خانگی قرار گرفت. نوذر که تاج و تخت و سرزمین را در آستانه نابودی دید، به ناچار دست کمک به سوی سام نریمان دراز کرد. سرداران شورشی سر راه سام به تختگاه نوذر آمدند و کوشیدند او را از همراهی با پادشاه بیدادگر باز دارند. سام به سرداران شورشی گفت نمیتواند به پادشاه خیانت کند، اما میکوشد تا با سخن خیش او را به راه راستی و دادگری بازگرداند. در دیگر سوی پشنگ پادشاه توران و ترکستان که آشفتگی روزگار ایرانیان را میدید، تاختن به ایران را پسیجید تا کین خون تور پدر خود را بگیرد. افراسیاب فرزند جنگجوی پشنگ سپاه ترکان را آراست و چشم به راه بهار و رویدن گیاهان ماند تا لشکر سواره تورانیان را از دروازه گرگان و مازندران به ایران بشوراند. چو دشت از گیا گشت چون پرنیان، ببستند گردان توران میان. سپاهی بیامد ز ترکان و چین، هم از گرزداران خاور زمین. جان را میان و کرانه نبود، همان بخت نوذر جوانه نبود. چو لشکر به نزدیک جیهون رسید، خبر نزد پور فریدون رسید. سپاه جهاندار بیرون شدند، ز کاخ همایون به هامون شدند. به راه دهستان نهادند روی، سپهدارشان قارن رزم جوی.
همان که از آن بیم داشتم بر سرم آمد. به راستی چگونه زندگی چون این ناپیدا چنبر خیش را به گرد آدمی میپیچد؟ گویی از اون روزگار نوجوانی که در بوستان کاخ پدر می دویدم و بازی می کردم تا به امروز که جهانی پرآشوب مرا در بر گرفته، تنها چشم بر هم زدنی گذشت. گویی زمین زیر پایم می لرزد. نمی دانم این گام لشکر سواره و گردونه های زره پوش است که زمین را می لرزاند یا آشوبی درون جان من.
شاهنشاه نوذر پس پشت اوی، جهانی سراسر پر از گفتگوی. چو لشکر به پیش دهستان رسید، تو گفتی که خورشید شد ناپدید. سراپرده نوذر شهریار کشیدند بر دشت پیش حصار. خودن در دهستان نیاراست جنگ، بر این بر نیامد زمانی درنگ. افراسیابان در ایران زمین دو سالار کرد از بزرگان گزین. شماساس و دیگر خزروان گرد، ز لشکر سواران بدیشان سپرد. ز جنگاوران مرد چون 30,000 برفتند شایسته کارزار. سوی زابلستان نهادند روی، ز کینه به دستان نهادند روی. خبر شد که سام نریمان بمرد، همی دخم سازد ورا زال گرد. از آن سخت شادان شد افراسیاب، بدیدان که بخت اندر آمد به خواب.
خبر مرگ سام نریمان بهترین ارمغانی بود که چرخ گردون میتوانست فرا روی ترکان بنهد. مریان شیر پیر به معنای فرو پاشیدن سپاه ایران است. اکنون شاهنشاه نوذر در برابر تورانیان چون کودکی بی‌پناه است و زال فرزند سپید موی سام چون آهو بره‌ای که به دام پلنگ افتاده باشد.
بیامد چو پیش دهستان رسید، برابر سراپرده ای برکشید. سپه را که دانست کردن شمار، برو 400 بار بشمار 1,000. بجوشید گفتی همه ریگ و شخ، بیابان سراسر چمور و ملخ. ابا شاه نوذر 140,000 همانو که بودن جنگی سوار. به لشکر نگه کرد افراسیاب، هیونی برافکند هنگام خواب. یکی نامه بنوشت سوی پشنگ که
جستیم نیکی آمد به چنگ. همه لشکر نوذر را بشمریم، شکارند و در زیر پی بسپریم. دگر سام رفت از پس شهریار، همانا نیاید بدین کارزار. ستودان همی سازدش زال زر، ندارد همی جنگ را پای و پر. مرا بیم از او بود به ایران زمین، چو او شد ز ایران بجوییم چین. همانا شماساس در نیم روز، نشسته است با تاج گیتی فروز. به هر کار هنگام جستن نکوست، زدن رای با مرد هوشیار و دوست. چو کاهل شود مرد هنگام کار، از آن پس نیابد چنان روزگار.
هیون تکاور برآورد پر، بشد نزد سالار خورشید فر.
شب شگفتیست.
زیباست.
بله زیباست برادرم افراسیاب، چون لاله‌زاری بر دامان کوه که میدانی زندگیشان دمی بیشتر نخواهد پایید.
چرا تو همیشه چون این تلخ سخن میگوی یخریر است؟
اگر راستی جز این است، فردا چون جنگ آغاز شود، بسیاری از این مردان که اکنون در چادرهای خود خفتند به خاک و خون خواهند افتاد.
مرگ سربازان در جنگ ناگزیر است، ولی شایسته تر است به جای اندیشیدن به مرگ اینان در میدان جنگ، به پیروزی ما فکر کنی. به آن دمی که درفش دیهیم ایرانیان را به خاک می افکنیم.
اگر آنان درفش ما را به خاک اندازند چه؟
اگر در ترکان گوهر مردانگی باشد چنین نخواهد شد. میدانی اغریرس، گاه در برادری تو تردید میکنم. نمیدانم از پدر گرد و دلاور ما چگونه فرزندی چون تو پدید میآید، کسی که این گونه اندرونش آکنده از بیم و تردید است.
سخن به گزافه نگو افراسیاب، من از روی خردم با تو سخن میگویم. این جنگی است که هنوز آغاز نشده و می توانیم از همان راهی که آمده ایم به خانمان خیش بازگردیم.
یاوه میگویی، چگونه شون این پندار بیهوده ای در سر خود می پروری؟ بیا از فراز این تپه به دشت نگاه کن، ببین چگونه دشت از آتشی که سربازان افروختند چون آسمان پرستاره شده. لشکر ایرانیان نیز در آن سوی دشت دیده می شود، با هزاران هزار آتش که در برابر چادرهای خود افروختند. کران تا کران دشت از سربازان دلشگر پوشیده شده است.
آنچرا که تو میبینی من نیز میبینم، اما آنچرا که تو نمیبینی مرگ بیهوده مردمانیست که به فرمان ما کشته خواهند شد. چگونه دریای خونی را نمیبینی که فردا این دشت را سرخ خواهد کرد؟
من بر روی سرخی خون چشم میبندم تا روی پیروزی را ببینم.
به بهای مرگ مردمان؟
پدرمان مرا به فرماندهی این سپاه گماشته و من فردا به لشکر ایرانیان خواهم تاخت. سربازان ما بیش از 3 برابر لشکر ایران است و بیگمان در این جنگ پیروز خواهیم شد. اغریرس، اکنون به چادر خود برو، به جای این سخنان بیهوده لختی بیاسای تا برای مبارزه فردا آماده باشی. برو برادر، به چادر خود برو.
سپیده چو از کوه سر برکشید، طلایه به پیش دهستان رسید. میان دو لشکر دو فرسنگ بود، همه ساز و آرایش جنگ بود. یکی ترک بود نام او بارمان، همی خفته را گفت بیدار من. بیامد سپه را همی بنگرید، سراپرده شاه نوذر بدید. بشد نزد سالار توران سپاه، نشان داد از آن لشکر و بارگاه. و از آن پس به سالار بیدار گفت که
ما را هنر چند باید نهافت؟ به دستوری شاه من شیروار، بجویم از آن انجمن کارزار. ببینند پیداز من دست برد، جز از من کسی را نخوانند گرد.
چنین گفت اغریرس هوشمند،
اگر بارمان را رسد زین گزند، دل مرزبانان شکسته شود. بر این انجمن کار بسته شود. یکی مرد بی‌نام باید گزید، که انگشت از آن پس نباید گزید.
پراژنگ شد روی پور پشنگ، ز گفتار اغریرس آمدش ننگ. به روی دژم گفت با بارمان،
تو جوشن به پوش و به زهکون کمان. تو باشی بران انجمن سرفراز، و انگشت و دندان نیاید نیاز.
افراسیاب بیان که پاسخی به اغریرس دهد، رای و سخن او را بر زمین انداخت و به بارمان فرمان جنگ داد. بشد با آرمان تا به دشت نبرد سوی قارن کاوه آواز کرد.
کز این لشکر نوزر نامدار که داری که با من کند کارزار؟
نگه کرد قارن به مردان مرد از آن انجمن تا که جوید نبرد. کس از نامدارانش پاسخ نداد مگر پیرگشت دلاور قباد.
من به جنگ با آرمان می روم. اگر پیکر او از پولاد باشد و تیغ او از آتش، من با این تورانی خیره سر پیکار خواهم کرد.
قباد برادر، چرا تو؟
پس چه کسی؟ به این دشت سواران نگاه کن. جز من چه کسی دل آن دارد که به جنگ این تورانی رود؟ مگر آنکه تو که خود سپه سالار این سپاهی به جنگ تن به تن با بارمان بروی، که اگر کشته شوی بیدرنگ لشکر ایران از هم خواهد پاشید.
گویی با مرگ سام نریمان آیین پهلوانی و مردانگی نیز در میان ایرانیان مرده.
دوشم گشت سالار بسیار هوش، ز گفت برادر برآمد به جوش. ز خشمش سرشکم در آمد به چشم، از آن لشکر گشن بود جای خشم.
ز چندان جوان مردم جنگ جوی، یکی پیر جویت همی رزم هوی.
دل قارن آزرده گشت از قباد، میان در ایران زبان برگشاد.
که سال تو اکنون به جایی رسید که از جنگ دستت بباید کشید. توی مایه ور کت خدای سپاه، همی بر تو گردد همه رای شاه. به خون گر شود لعل مویی سپید، شوند این دلیران همه ناامید. شکستن در آید بدین رزمگاه، پر از درد گردد دل نیک خواه.
نگه کن که با قارن رزم زن چه گوید قبادن در آن انجمن. چون این داد پاسخ مرو را قباد،
که این چرخ گردان مرا داد داد. بدانی برادر که تن مرگ راست، سر رزم زن سودن ترگ راست. زگاه خجست منو چهر باز، از امروز بودم تنن در گداز. کسی زنده بر آسمان نگذرد، شکار است و مرگش همی بشکرد. یکی را براید به شمشیر هوش، بدانگه که آید دو لشکر به جوش. تنش کرگس و شیر درنده راست، سرش نیزه و تیغ برنده راست. یکی را به بستر براید زمان، همی رفت باید زبون بیگمان. اگر من روم زین جهان فراخ، برادر به جای است با برز و شاخ. یکی دخمه خسروانی کند، پس از رفتنم مهربانی کند. سرم را به کافور و مشک و گلاب، تنم را بدان جای جاوید خواب. سپاره برادر تو پدرود باش، همیشه جهان تار و تو پود باش.
بگفتین و بگرفت نیزه بدست، به آورد گه رفت چون پیل مست. چون این گفت با رزم زن بارمان، که
آورد پیشم سرت را زمان. ببایست ماندم که خود روزگار، همی کرد با جان تو کارزار.
چون این گفت مر بارمان را قباد، که
یک چند گیتی مرا داد داد. به جایی توان مرد کاید زمان، بیاید زمان یک زمان بیگمان.
بگفت و برانگیخت شبدیز را، نداد آرمیدن دل تیز را. ز شبگیر تا سایه گسترد هور، همی این مران آن برین کرد زور. به فر